بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. امروز اول محرم مناسبت داره که بحث ها متناسب این ایام باشد، اما بحثی که در اون مشغول هستیم خودش از سوری ترین مطالبی است. سلام علیکم. نسبت به همین ایام که همون بحث ولایت است که تمامی این مسائل در محور ولایت چرخ میزند، چه جنبه های جمالی چه جنبه های جلالی. خداوند انشاءالله ما را از پیروان واقعی و مدافعین جدی و حقیقی ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد و از زیارت و شفاعت آقا امام حسین علیه السلام بهرمند کند و مجلس ما را تحت عنایت اون حضرت قرار بدهد صلواتی ختم کنیم. حدیثی که در جلسه گذشته خوانده شد و بسیار از احادیث دیگر که در متون شیعه وجود دارد، دشمنان اهل بیت علیهم السلام به آنها استناد میکنند و شیعه را مشرک معرفی میکنند و این موضوع فکری و اندیشه‌ای با جریانات خائنانه سیاسی هم مخلوط می شود و تبدیل به یک فاجعه می گردد که تا آنجا پیش می روند که تحت همین عنوان قتل شیعه را جایز می دانند و بلکه اگر کسی یک شیعه را بکشد بهشت بر او لازم می شود و این جو آنچنان متاسفانه در مراکز آموزشی صورت علمی پیدا می کند، به اصطلاح علمی. حتی مؤمنین بعضی از جوانهای متدین و علاقمند به اهل بیت علیهم السلام را متزلزل می کند و آنجا پیش می روند که حتی بعضی از جوانها در سوالاتشون مطرح می کند که من در حال دعا احساس می کنم که به خدا خیلی نزدیک شده ام و دیگر احتیاجی به این که اهل بیت علیهم السلام واسطه باشد نمی بینم. و متاسفانه این انحرافات به جایی پیش میره که حتی در حالات خیالی یک مراتب عرفانی بالا تلقی می شود. گذشته از خطرات عجیبی که حالا ما که وارد این عباطل نمی شویم که وقت زیبا و مبارش عزیزان به اونها بگیریم، تلایحال این مطلبی که جا دارد بخورده بیشتر توضیح داده بشود. بذار در این قسمت بحث ولایت خدا توفیق بدهد تا این شبهه‌ای که روز به روز به صورت پیچیده و مرموز نفوذ در حتی عقاید مؤمنین می شود، انشاءالله به لطف خدا یه خورده بیشتر توضیح داده بشود. قبل از پاسخ این شبه، قبلا به عرض رسیده به چراتم فرمایش بزرگان تکرار شده که اساسا فهم این گونه مسائل اون وقت به طور حقیقی به ما معلوم خواهد شد که از فطرت پاک توحیدی برخوردار باشیم. توحیدمون بر اساس فطرتمان بوده باشد. اگر کسی بر اساس فطرتش توحیدش باز بشود، تمامی این گونه مسائل برایش حل شده و به قدری واضح هست که غیر این باشد برایش سؤاله. ازا جواب اصلی این شبه مربوط است به اینکه انسان در تربیت نفس خود و پاکی نفس خود مزاحمت کند و پاسخ این شبه از درون وجود خودش به روشنی حل بشود. و از راه های ذهنی و فکری استدلالی هر توضیحی داده بشود، این جواب اصلی نیست و نمیتواند باشد مگر یک شبرنجی از اون نور رو برای ذهن انسان نزدیک میکنه. این مطلب اول که در جلسات خیلی گذشته مفصلا بحث شده و به لطف خدا بر اساس آیات روایات اثبات شده. و اما این توضیح نظری قبل از اینکه واردش بشویم، با یک مقدمه در یک مثال کوتاه انشاءالله ببینیم خدا چه بخواهد. اگر دقت بفرمایید، هر فعلی که به فعلیت میرسد به ابعاد مختلف و جهات مختلف آن فعل و آن فعلیت میتوان نظر کرد، که از آن جمله اراده ای که این فعل را به فعلیت میرساند و آن اراده میتوان نظر کرد. شخصی که این اراده به او نسبت دارد، حقیقتی که آن شخص و آن متکی است، ابزاری که آن اراده در اون ابزار جاری می شود. این اراده از اون حقیقت صادر می شود و در این ابزار جاری می شود تا این ابزار آن فعل را تحقق می دهند. و ابعاد دیگری از این فعل که قابل تبحث هست. چون این قسمت بحث ما مربوط به اون بعد فعل هست، فقط در این حول و حوش مطلب را انشاءالله ادامه می دهیم. مثلا یک شخصی میخواهد یک کاغذی را در اون نقطه مثلا خونه حرکت بدهد، تکان بدهد، خب میله ای را برمیدارد و اون کاغذ را حرکت میدهد. این اراده ای که در این میله جاری شد، اگر میله رو کنار بیندازد، اون یه چیز خونسایی است. میتواند با دست خودش برود اون کاغذ رو حرکت بدهد و میتواند همین دست و بازو رو هم ازش استفاده نکند. همون زاش نشسته در این گوشه اتاق اراده کند و اون کاغذ حرکت بکنه بدونش از دستش بازوش استفاده بکنه، منتها به شرطی که این انسان به اون کمال رسیده باشد که بدون آنچه از ابزاری استفاده بکند خود اراده رو به کار ببرد و هر طور این اراده رو به کار میبرد اون کاغذ همانطور حرکت میکنه. و این چیزی نیست که ما به اون رسیده باشیم، چون مقامی بسیار بالاست. بسیار افراد نادری شاید به مرحله برسند. این که ما به سرعت عرضی میکنیم، این کلام حدیث قدسی است. خداوند این مژده را در شأن انسان فرموده است که اگر به آن درجه از اطاعت برسی که مورد قبول من هست، من تو را مثل خودم می کنم. که حدیث مفصل و احادیث متعددی هم هست، نه یکی دوتا. تا آنگاهی می فرماید من می گویم کن فیکون، تو هم بگوی کن فیکون. این کلام قدسی الهی است. پس تا اینجا این کاغذ که حرکت می کند به فعل می رسد، این شخص یک حقیقتی دارد که از اون حقیقت اراده ای صادر می شود. آن اراده گاهی در ابزاری جاری می شود و در هر ابزاری جاری بشود اون ابزار کاریست در تحقق یک فعلی. و این ابزار متعدد میتواند در طول هم قرار بگیرد و یا اصلا همین ابزار رو کنار میگذاریم، میشود حقیقت خود اون شخص و ارادهش از او صادر میشود. این قسمت بحث مثال ما بود و این مثال به قدری واضح است که احتیاج به توضیح بیشتری ندارد. با مختصر دقت مطلب خیلی روشنه. در این مثال ما سه نکته رو دقت می کنیم. یک، وجود ابزار. وجود ابزار تشریفش روشنه که کاملا بریده از این شخص، فقط اراده در او جاری می شود، چیز دیگری ندارد. دو، خود اراده. اراده نه مثل اون ابزار هست که کاملا بریده باشد که چیزی در اون جاری بشود، نه مثل اون حقیقت است که از اون صادر می شود. این حقیقت یک فضای پنهانی دارد که هیچ قابل دسترسی نیست. ما فقط هیکل اون شخص رو می توانیم ببینیم و با اون در تماس باشیم، که خود اون هیکل هم باز ابزار هست. البته وقتی حقیقت میگوییم منظور روح نیست، چون روح خودش تحت فرمان حقیقته. تازه روح از این انسان جدا میشود، همون هیکل مثل اون میله آهن ابزاره، بیخاصیت میفته کنار. اونو ما داره میبینیم اون حقیقتی که در پس پرده است و برای این عالم ماده قابل مشاهده نیست، حس نیست، اون و اراده که از او صادر می شود. حالا این اراده قابل دقته، دو وجه دارد. یک وجهش اگر توجه کنیم مربوط به این عالم فعلیتش است، یک وجهش مربوط به این عالم حقیقته. یعنی قبل از اینکه این اراده صادر بشود در اون حقیقت بود و اون حقیقت بود و فانیه در اون حقیقت بود، اصلا چیزی به نام اراده مفهومی نداشت، تا خود حقیقت بود. اونگاه که خواست صادر بشود، همون که صادر شد تمام حقیقت نیست که ظهور کرد، اما از همون حقیقت خود اون حقیقت بود که ظهور پیدا کرد و از ظهورش این فعلها میتواند صادر بشود، این ابزارها معنا پیدا کند. این اگر خوب در این مثال حل بشود، چگونگی وضعیت اراده در این دو جهتی که دارد، انشاءالله بسی که میخواهیم در پاسخ این شبه عرض بکنیم خیلی زودتر مفهوم خواهد شد. خداوند در آیات متعددی مخصوصا در همون سوره یاسین می فرماید انما امرهو اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. این کلام خود خداست در قرآن. البته که فرمان او هنگامی که اراده کند چیزی را، این که بگوید به اون باش پس می شود. خب این زمان ملاحظه فرمی که اراده، خود اراده، حتی کلمه اراده می بینیم فاعلش درش زمیریست و اون هم پنهان مستطر، اما خود اراده آشکاره. لفظ اراده آشکار هست اما فاعلش زمیر است، و نه تنها زمیر است بلکه زمیر پنهان است، و نه از اون پنهان هایی که بتوان از لابلای عرابی رو چند در آورد، بلکه تمامی شکل سیغه رو فرا گرفته. یعنی همچون پنهانیست که اینقدر آشکار که خود شکل اون سیغه اراده تمام خود اراده رو فرا گرفته. و جالب این است که خود هوه که ضمیریست و به وجود آورند این اراده هست، اینقدر اون حقیقت در پرده جلال و جبروت خود پنهان است که می فرماید فرمان او اراده. حتی به خود اون حقیقت هم به این سادگی راهی پیدا نیست. این قدرت جلال حکومت را می رساند که هرچه در پس پرده پنهان باشد اما صادر از او اینقدر توانای وجود آفرین باشد، این اتفاقا عین توحید هست. آنچه که اینها رو شرک تصور می کند نقص در توحید دارد. اینطور یک کشوری که حکومت مرکزی اون در کرسی حکومت نشسته، تا اراده می کند ضعیفترین کارمند اون اراده بزرگ را در اون گوشه کشور به زیبایی عمل می کند. این قدرت حکومت، یا این چه بگوییم حکومت نه، خودش بیاد در فلان گوشه کشور کاری که مربوط به یک فرماندار هست، این آقا مجبور بشه خودش به این کار انجام بده. کدوم قدرت حکومت رو بهتر شناخته؟ این کلام خود قرآنه. اگر این که ما ابزاری فعلیتی دارند و میتوانند فعلیتهایی از اونها صادر بشود، این خود قرآن میفرماید این فعلیت ها از اراده هست. در عالم هر چه ظهور داره خود ارادهه. این اراده‌ای که فاعلش در پرده حکومت جلالی و جبروتی خودش او صادر می کند، فعلیت شأن اون حکومت، اون سلطنت بالاتر از آن است که بیاید فعلی انجام بدهد. او اراده رو صادر می کند. لذان فرماید اینما امرهو، نفرمود این الله، حتی الله اصلا اونده در عظمت عالم جبروتی خودش، امر او تازه اینطور هست که اراده از امرش صادر بشود، شیئن کن فیکون. حالا بحث کن فیکون انیقولش اون جلسات در بحث شده، دیگه تکرار نمی کنیم و از خود بحث دیگه وقتش هم از برسیم خودش. پس بر اساس این آیه و آیات مشابه، اراده یه نقش تعیین کننده در عالم آفرینش دارد، در خلقت و تحقق اشیاء. این اراده در اون مثال اگر دقت کرده باشیم، یک جهتش مربوط به عالم خلقه، مربوط به ظهور از اون حقیقت که صادر شده، و یک جهتش مربوط به خود حقیقته که اونجا کسی راه ندارد مگر خود ارادش از اون در صادر می شود. بنابراین اشیاش از اراده تحقق پیدا می کند، خود در بین تمام عالم هستی نزدیکترین حقیقت به اون حقیقت غیبیه همون اراده هست. این نزدیکی رو ولایت میگن، واو و لام و یه. ولایت معنای اصلی و حقیقیش یعنی نزدیک شدن، نزدیکی. بعدها مثل سرپرستی و دوستی و چی و چین معناها به مناسبتهای اون اضافه شده یا از اونها شکه شده، انشقاق پیدا کرده. معنای اصلی ولایت همون نزدیکی اینچنینی. چه چیزی به اون حقیقت غیبیه از هر چیز اینچنین نزدیک است؟ همون اراده. یا بفرمایید مشیت. در بعضی از جاها اراده رو با لفظ مشیت بیان فرمودن، حالا به چه دلیل این مترادف شده و جای خودش. و اینجا چه مولا علی علیه السلام در نفس البلاغه می فرماید الحمدلله المتجلی لخلقهی بخلقهی. حمد به اون خدایی که تجلی می کند، اون حقیقت، اون الله جلوه می کند، جلوه اش با چی هست؟ با خود خلقش هست، با خود خلقش به خلقش جلوه می کنه. همین هست که این قابل فهم نیست مگر فقط از راه پاکی نفس، فطرت پاک، که این مشاهده بشود. امام صادق علیه السلام می فرماید خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیت. اینجا چه اهل بیت علیه السلام به داد ما میرسند و از این حیرانی و سرگردانی ما رو و انسان را نجات میدهند. چیز چه بتواند نظام آفرینش را این چنین مبدع و ریشه اصلش رو با جزمیت تمام خیلی روشن بیان کند؟ کدوم دانشگاهیست در دنیای امروز، کدوم مرکز علمیست این ادعای شما شیعه اداره میکنیم در دنیای امروز که بتواند منشأ و مبدأ آفرینش رو پیدا کند؟ همه نظریه میدن، همه فرضیه هست. از فلان فسیل کشف شده فلان نظریه، از فلان درجه حرارت فلان چیز، فلان فرضیه ها. تازه دوران زمین شناسی رو ما بخواهیم برسیم چون کره زمین چه زور به وجود آمد، تازه کره زمین ما رسیدیم به مبدأ خلقتش. در نظام هستی کلن کهکشانها که در ساعت قبل عرض کردیم 12,000 عالم هست، حضرت فرمود چون عالم ها هر کدامشان وسیع تر از کل هست آسمان و زمین است که ما عالم طبیعت رو زندگی می کنیم. و این عالم ها اینقدر شگفت انگیز است که هر موجودی در اون عالم خودش خیال می کند تنها عالم اوست که در این عالم هست. و حضرت فرمود که ما به همه اونها حجت خدا هستیم. خب حضرت اینطور مبدأ خلقت رو توضیح می دهد. خلق الله المشیت، خداوند اراده رو آفرید، به نفسها خودش رو از خودش آفرید. همون که عرض کردیم این مشیت یا این اراده تا توسل میکنیم به مبدأشون خود الحیت غیبی است، تا توسل میکنیم به مرحله ظهورش میبینیم اراده هست، به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیت. بحث خلقت یه بحث مأموریتی که این مشیت دارد انجام میدهد. سبحان الله العظیم، سبحان ربی الاعلا، اون مقام و مرتبه و عظمت بالاتر از این است که خلقی که یک ابزار هم میتواند اون رو با یک اراده تحقق بدهد، اما اراده از اوست. حالا این مشیت و این اراده باز مطلبی خیلی واضح هست که تمام موجودیتش تحت فرمان اون حقیقت غیبیه هست. اینطور نیست که خودش مستقلن یک موجودی باشد در برابر اون حقیقت غیبیه. مشکل اصلی این اشخاص در همین داست. اینها میان چون خدا رو در میدان ذهن تصور میکنند، بنابراین میگن خدا و این مخلوق دو تا موجود مستقل میبینند، اون وقت تعارض پیش میاد. و مشکل اصلی اینها از همین نقص توحیدشون هست. اما اگر توحید از راه فطرت باشد، خواهندی که این اراده تمام وضعیت و چگونگیش همان هست چون حقیقت غیبیه صادر می کند. پس هیچ نسبتی در فعل خودش مربوط خودش نیست. این طوریست که این مشیت، این اراده وقتی از اونجا صادر شد، بریده شد از اون حقیقت، خودش یه چیز مستقلی شد. حالا نستعیذ بالله یک معماری که ساختمان رو درست میکند دانه دانه آزم میذارد، یهو میرسد یه بلندایی که خودش دیگه توش میموند، نمیتونه بالا پشت بامش برود، یه چیزی بزرگتر خود حالا توش مونده دیگه، چه کار بکنه؟ همچون چیزی نیست. که خدایی هست و حقیقتی هست و بعدی نیروی فعالی هست و این دوتا با هم حالا این ساده شد از خودش، اینم بزرگ شد فالا خودش، حالا با هم میخوان درگیر بشن. تعارض نه، اینو این قبول ما نیست، هلت از اونه، اینو ما قبول نداریم. این از همون ریشه انحراف توحیدی شروع شده. بلا مشیتی که هر کاری ازش صادر میشود به هر کیفیتی، به هر کمیتی، این همان صدورش از همون حقیقته، مستقل نیست که رای همسون با همه موجودیتش نه تنها تسلیم اونه، تسلیم بگیم باز دوتا کردیم، مثلا همان ظهور اون حقیقته. حالا اینجا باز بعضی ها شاید شبه کنن که پس این عالم میشه جبری، پس اختیار کجا میرد؟ بحث جبر اختیار را باز تو مفصل عرض کردیم، از این قسمت میگذاریم تا خود بحث پراکنده نشه. باز لازم شد انشالله در تتمه بحثها پاسخ این شبه هم اگر بیاد باز به عرض میرسد. خب خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیت. توحید صدوق صفحه 147 در کتاب شرح زیارت جامع شبیره هم این روایت صفحه 458 از آیت الله تحریری. خب این مختصر اشاره بود مربوط به اراده. حالا خود قرآن باز در مورد اراده این آیه رو به روشنی بیان می‌فرماید و این هیچ ربطی به افراد شیعه، به عقیده و مشکل شیعه دارد، اما ربطی به افراد شیعه نداره، چون ها قتلینه ها رو لازم می دانند. این کلام خود خداست. در سوره احزاب آیه 33 می فرماید اینما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت فيطهركم تطهيرا. خب اینجا به صراحت قرآن اسمی از عده آورده اهل بیت. باز ما فعلا کاری به این نداریم که اسم این اهل بیت چی بوده، شناسنامه‌شون چی بوده، ما فعلا با اسمی کار نداریم، اما این بیان صریح قرآن هست که یک عده ای از بشر هستند که اونها اهل بیتند. وجود اهل بیت را خود خدا در میدان فرماید که اینها چه انسانهایی هستند. باز کاری به اشخاص ندارم فعلا. این اهل بیت چیست؟ قرآن رو معرفی می‌فرماید. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خود رجس یعنی چه؟ خود رجس رو ما اگه بخواهیم معنای صحیحش رو که از این لغتنام ها همیشه بالاتر و مطمئن‌تر باشد، خود این ذکر در هنگام تخلی به ما تعریف می کند. یعنی که هنگام تخلی روایت داری می فرماید مستحق بس انسان بگوید، توسط به این پیدا کند، بسم الله و بالله اعوذ بالله من الرجس. اون رجس چیه؟ النجس. اون نجس چیه؟ الخبیث، بلکه المخبث. اون چیه؟ الشیطان الرجیم. پس رجس شیطان رانده شده، شیطان. چه شیطان شد؟ خداوند میگه، ابلیس میفرماید استکبرت. وقتی که توجه به منیت من خودش پیدا کرد، همین توجه به منیت من شد استکبار، شد رجس، شد نجاست، و بلکه نجس کننده. پس اهل بیت چی هستند؟ قرآن فرماید اهل بیت اون چند نفری هستند که ما توسط به خودبینی و منیت من اون انسان ها رو از اونها زایل کردیم و اراده کرد خدا این رجس را از اونها زایل کنه. پس شد که ما در اهل بیت هیچ بحث از افراد نداریم، ما خود آیه رو داریم ترجمه عرض می کنیم. این کلام خود قرآن هست که اهل بیت چیست؟ اهل بیت اونهایی که خدا اراده کرده رجس رو از اونها برطرف کنند. رجس چیه؟ رجس نجاستیست، خباستیست، بلکه خباست آوریست، بلکه متنجس کننده است به نام استکبار، یعنی توجه به خودیت خود. این زایل شد، ما ارادتون زایل بشد. خب مطلبی بسیار دقیق هست، انشاءالله خدا کمک کند. این بعد ادامه دارد، خدا این فرماد لیو تحرکم، خداوند بگو تحرکم، اون الله اراده اش سکار کرد، الله ارادهش پاک کرد شما را، اهل بیت را، تطهیرا، یک پاک کردنی به نوعی مخصوص. یه مثالی عرض بکنیم باز این پاک کردن به نوعی مخصوص یه خورده بیشتر تثبیت بکنه تا جنبندگی این آیه رو. شما یک هیزم نجسی رو در نظر بگیرید، این هیزم نجس رو یه وقت این از چه ما با آب میاریم میشوییم پاک میشود، این یه زور پاک شدنه. یه وقت این از چه ما این رو میسوزانیم و از سوختن آن نور متساعد میشود، تلالو میکند نور، نور پاک پاک است دیگه. این نوری شدان این هیزم نجس شد نور، یک پاکیزگی خاصی است، یه نوع خاصی از پاکیزگی است، نه از اون پاکیزگی های معمولی هست که با آب بیاریم بشوییم این پاکش بکنیم. الان ما این هیزم رو از هر چیز پاکش کردیم، نه فقط اون نجاستی چه بود، حتی اگر عین نجس هم بود اگر ما این رو بسوزانیم و این نور بشود، این نور یک پاکیزگی خاصی است، این نور هیچ اثری از اون خصوصیات و ویژگی های آن هیزم رو ندارد، که پاکیزگی مخصوصی است. خدا می فرماید این اهل بیت یه چند نفری هستند که ما اینها را اراده کرد، الله اراده کرد. خب جنبندی بس همین نکتهش که اگه انشاءالله خدا کمک کند یک قسمت تمام می کنیم. انما یرید الله، الله اراده می کند از شما اهل بیت. اهل بیت چی؟ اون چه سوخته شده، هیچ چیزی از آن نمانده، فقط یه نوری مانده، تطهیری که اون می شود خود اراده، یعنی آنچه که دقت می کنیم بشری بوده، یک جلوهش بشره، یک جلوهش همون اراده اللهه، چیزی نیست که آثاری از این رذائل بشری در او مانده باشد. کاری نداریم از شرده چی هست، اما هست. این چند نفری در نظام آفرینش در ارتباط با اراده الله این اراده الله صادر شد از حقیقت غیبیه. از حقیقت غیبیه اون اراده صادر شد، صدورش سه فعلی رو انجام داد. از این انسان که در بحث های قلب مفصل عرض شده انسان ساز خودش چیه؟ در نظام آفرینش اونها هیچ اثری از رس باقی نماند، هیچ اثری از غیر الله در آن باقی نماند و آنچنان سوخت و پاک شد در یک نوع خاصی از پاکیزگی. وقتی همه رو منها بکنیم چه باقی میماند؟ خود اراده باقی میماند. چون اگر غیر اراده اینجا هر چه بیاوریم اون تطهیر تحقق نمیگیرد. تطهیر هم تحقق بگیرد، تطهیر خاص تحقق نمیگیرد. خدا میفرماید تطهیرا، یعنی غیر اراده اینجا دیگه چیزی اینجا وجود ندارد، فقط یک صورتی از اون عالم بشری، نه نجاسات و خواص آن قسمت از خواص بشری که توجه به ماهیت خودش دارد. چون عرض شد که هر چی که شیء شد این ماهیتی دارد در عالم طب البته ها، این ماهیت فریادش توسط به ماهیت خودشه و این در بشر به صورت فعلیت کمون استکبار هست غوغا می کند. چه اینجاست همان چند نفر بشر را خداوند اراده فرمود که اینها به چنین شفافیتی برسند. مثلا ما یک حوضی رو درش حتی یه لایه خاک پر بکنیم دیگر ته حوض دیده نمی شود، دارو خیلی کمه. اما پر آب زلال بکنی باز شیعی هست، آب مثل خاک شیعه، از شیعی بودن همان هست اما از یه شفافیت پر پر شد این حوض، باز هم ته حوض دیده می شود. بلکه از آب هم شفافتر، حتی می خواهیم همون مقدار هم چدر نباشد، از همون هوا پر شده، از همون هوا خلنی چه توی حوض، چه بگیم اینو پر خاک کردیم، چه بگیم پر سنگ کردیم، چه بگیم پر گاز هوا کردیم، از این جهت مشترکند، هیچ فرقی ندارم، پر شده از یک عناصری. اما اینگار اینجا هیچ چیزی وجود نداره. وقتی حوض نگاه میکنی از اینکه خالیه، اینقدر این هوا لطیفه شفافه، در این حال که از سطح عنصری چه بگیم سنگ چه بگیم فلان گازه، یعنی از یک جهتش نگاه میکنیم در ارتباط با عالم عنصره، از یک جهت نگاه میکنیم در ارتباط با شفافیتی که اونچنان پر پر شده انگار چیزی نیست در اینجا، یه لایه از اون اومده نیومده همه جا رو خراب کرده. از یک جهت انسان هست، نیام بکیم شیخ خب آقا پس اون وقت جبری میشد، انا بشر مثلكم، و اونم انسان هست، مثل باغی که در فلان زنجری، در فلان جزیره‌ای اون میوه های شرم خورده و نرسیده و بیخ درخت ریخته و خاچالود رو میاره، ازش کمپوت درست میکنن، میاره ما میخوریم، خیلی هم لذتی بریم. وقتی اسم میوه میاد فورا میگیم بله ما میشناسیم میوه یعنی اینا، چون چیزی غیر از ما تا حالا ندیدیم. غافل از این چه میوهشون درخت دارد، چیز دیگری است. ما رفته نمی کنیمش میوه، اما اون میوه رسیده کامل آنچنانی کجا؟ چون اصلا روشم ندیدیم، حسشم ندیدیم، ما چشم باز شدیم با همین آشنا شدیم. این مربوط به میدان شناخت ماست. ما انسان دیدیم، بشر دیدیم که شرم خورده و بیخ درخت ریخته و خاچالود و تا صحبت بشر میشه انسان میشه میگم آقا بس آخون چطور؟ قرآن میفرماد نه، ما در این عالم چطور میتوانیم در یک حوض عنصر خاک، وقتی میگیم نه ما یه عناصری میاریم اینجا که اصلا انگار هیچی نیست در اینجا، با آنچه هست اینجا برای ما حالان تناقض میشه. چطور میگی هم هست هم نیست؟ میگیم تو میدان شناخت رو باز کن. میگیم اصلا گاز اینجا پره، هوا و پس پره، از اون خواهشم بیشتر اتفاق نیستیم اینجا، اما انگار هیچی هم نیست. بشر هست، تا میگم بشر فورا میاد آتشکاله ها تو زنون میرسه. قرآن میتوند بشر هست، اما بشر به این معنا تطهیرا شده چی؟ خود اراده شده دیگه. یعنی یه سمتش توسع کنی میشد بشر، یه توسع کنی میشه اراده، اراده الله. یورید الله، یعنی چیزی غیر اراده در اینجا باقی نماند، چون اگر باقی مون که تحکیری تحقق نمیجنی. در اونجا فرمود اینما امره ازا اراده شیئن، ما کاری نداریم اسم شناسنامه کار مسائل. میگم یه انسانهایی هستند، قرآن میفرماید اونها اراده خدا هستند، از یک جهت هر چه بخواهند خدا نخواسته. این شرک نیست، این عین توحید است، این عین شناخت توحیده. حالا ما توحید رو خیالی فهمیدیم، ذهنی یاد گرفتیم، رو فطرتمون باز نشده برای من توحید یعنی چه؟ از تاریخ خودمون خیلی چیزها به ما تناقض حساب میشه، تضاد میاد، قابل هم و به مربوط به مشکل خودمون هست که از استغفار و توبه و به مسائلی که بزرگان فرمودند. خب اینجاست که پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه پس از این که اصل موضوع از خود قرآن ثابت بشود به این معنا که غیر از خدا هر چه بگیم فعلیت ازش صادر میشه شرکه، بس اینطور نیست. هستند موجوداتی که از اونها فعلیت صادر می شود و فعلیتشون هم فعلیت اراده خدایی است و مطلبی از این بالاترش خود خدا تو قرآن فرمودش انشاءالله در چون وقتی میرسه میمونه برای جلسه بعد در ادامه این بس عرض خواهیم کرد که این چگونه هست. بعد اگر وارد بشیم بکنم دیگه نتوان زنبندی کنیم اینا ادامه بس باشد برای جلسه بعد انشاءالله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على
برای سلامت به تعجیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام صلوات می‌کنیم.